خب عرض کردیم که سید الشهدا علیه السلام آدمی رو تربیت میکنه استاندارد آدمهای کربلایی همونیه که اصحاب خودش بودند و همون کاریه که خودش انجام داده. یعنی اگر کسی میخواد سید الشهدا علیه السلام رو بخره یا امام حسینی واقعی باشه، این آدم باید نگاه کنه ببینه که خود سید الشهدا علیه السلام چه فرموده، حرکتش چه بوده، تو اون مسیر حرکت بکنه. خب این آدم، آدم ابدیه. این آدم در مقیاس بی‌نهایت تربیت همچین آدمی تو جلسه سید الشهدا در دستگاه سید الشهدا. یه خورده از اهداف سید الشهدا فاصله بگیریم، از ملاک‌های سید الشهدا فاصله بگیریم، خودمون برای خودمون یه چیزایی رو بسازیم و ببافیم یا فکر کنیم حتی طراحی بکنیم ولی به خود امام حسین توجه نداشته باشیم، طبیعتاً اینجا هستیم یه بازی انجام میدیم و شاید یه ثوابی هم ببریم. ولی آیا این مورد قبول سید الشهدا است؟ آیا این حرکت حرکتی است که ما رو به سمت ظهور میبره؟ دیگه این اتفاق قطعا نخواهد افتاد. چه کسانی میتونن مقدم ساز ظهور حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف باشن؟ کسانی که با ملاک و معیار ابی عبدالله حرکت بکنن. اگه سید الشهدا میفرماید من برای امر به معروف و نهی از منکر قیام کردم و کار عملی که انجام میده مبارزه با طاغوت زمانشه، خب من طبیعتاً معلومه که تکلیف من چیه دیگه. فرمودن تکلیف ما رو سید الشهدا معلوم کرده، اینجا معلومه. اگر سید الشهدا علیه السلام بفرماید مثلی لا یبایع مثله، مثل من حسین با مثل یزید بیعت نمی کنه، خب تکلیف من معلومه. اگر من زیر پرچم یزید زمان خودم برم، فرسنگ ها از تفکر حسینی دورم، ولو اینکه خوب سینه بزنم، ولو اینکه خوب اشک بریزم، ولو اینکه تو روزه قش کنم بیفتم، خیلی اینا مهم نیست. گریه تا دلت بخواد کوفیا انجام دادن برای سید الشهدا، گریه تا دلت بخواد عباسیانی که میخواستن حکومت رو به چنگ بیارن به اسم اهل بیت انجام دادن، ولی حکومت بود مقصودشون. حکومت رو که گرفتن جنایاتی انجام دادن که بنی امیه هم انجام نداده بود. گریه و سوز و آه و روزه و سبک و سینه زنی عالی، حاجت گرفتن خوب، توسل بسیار خوب، زیارت کربلا از همه بهتر. اما اگه تو این چارچوب باشه، اون آدم استاندارد حسینی تربیت میشه در مقیاس بی نهایت، نه در محدوده 50-60 سال عمر. همه حرف ما اینه و عرض کردیم مهمترین اصل اینجا همین کاری که سید الشهدا علیه السلام انجام داده، یعنی عمل به یک عبارت از یک آیه قرآن، من یک فر به طاغوت و یؤمن بالله. اگر کسی کفر به طاغوت پیدا بکند، تازه ایمان به خدا دارد و اون وقته که میتونه فقط استمسک بالعروه الوثقا، چنگ بزنه به ریسمان الهی، و الا کاری نمیتونه بکنه. نمیشود آدم امام حسینی باشد ولی موضعی در برابر یزید زمان خودش نداشته باشه. حالا بعضی ها امام حسینی ها نماز نمیخونن، اون که دیگه خیلی پرته. بعضی امام حسینیان مثلا خیلی از موضوعات ابتدایی رو هم اصلا، ما دیگه بعد از 46 سال انقلاب نباید به امام حسینی ها بگیم که آقای هیئتی شما باید نمازم بخونی ها. دیگه فکر میکنم از اینجا دیگه باید عبور کرده باشیم. متاسفانه هنوز این شکلی هست. البته بعضی از هیئتی های ما خیلی سینه زنای حرفه‌ای هستن، نماز نمیخونن و عجیبه مثلا چجوری میشه آدم. حالا کی این اتفاق میفته و کی این اتفاق نمیفته؟ زمانی که آدم محاسبات ذهنیش دقیق و درست باشه، طبق مبنا باشه، طبیعتا آدم توی این مسیر حرکت میکنه. دو تا چهارتاها خیلی روشن و واضحه، ولی اگه چارچوب ذهنی آدم به هم بخوره، محاسبات به هم بریزه، طبیعتا انسان تصمیم گیری های غلطی انجام میده. عرض کردیم بعضی از ترفندهای جبهه شیطانی رو عرض کردیم که چجوری محاسبات ما رو به هم میزنن. گاهی یک خبر رو تکرار 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 تکرار، بعد یه دفعه منم باورم میشه. گاهی میاد روی یک مسئله کلیدی و اولویت دار، یه مسئله ریشه‌ای رو میاد میزنه که اون مسئله ریشه‌ای رو اگر بتونه بزنه، بقیه موضوعات خود به خود حل میشه. مثل روحیه اجتماعی، مثل مسئولیت پذیری اجتماعی، اگه اینو بتونه بزنه، خب من طبیعتاً یه منیتی دارم دیگه. وقتی نماز میخونم، نماز باید خروجیش بشه تواضع، ولی این نماز خروجیش میشود غرور، منیت. این بعضی ها رو ثمره نماز در روایت داریم که تواضعه، یعنی آدم پیشانیش رو به خاک میذاره که بگه خدای من هیچی نیستم، ولی اگر پیشونی من جا انداخت و احساس کردم کسی هستم، معلومه که نماز نمیخونم دیگه. این خیلی ساده و دو تا چهار تا راحتیه. تو جمع هم که میام، اون وقت هی منیت هم اضافه میشود، اون وقت ریاست طلبی اتفاق میفته. اون وقت میبینی سر موضوعات بسیار بسیار نازل و خرد ما داریم با هم دیگه بحث میکنیم برای اینکه حرفمون به کرسی بنشینه. بعضی از روایات در مورد مثلا بحث و جدل رو آدم حتی روش نمیشه رو منبر بخونه، انقدر تنده. یعنی اصلا از نشانه های مؤمن اینه که در مورد موضوعات بحث نمیکنه، همش میگه که بله شما درست میفهمید، بله شما درست میفهمید. اینکه هی اثبات کنه سر هر چیز ریزی ما داریم با هم بحث میکنیم. مؤمنین الان، انقلابیون تو این گروه های ایتایی، ببینید چه خبره، سر همه چی داریم دعوا میکنیم، خودمون با خودمون. امیرالمومنین علیه السلام فرمود این آدمایی که اهل مراءن، اهل جدل هستن، این آدم ها از زبان پیامبر لعن شدند. اللهم لعن الذی، پیامبر لعن کرده اونی که اهل مراء و جداله. آقا حق با توه، ولی اصلا اینجا جای بحث کردن نیست که. طرف رفته بود پیش قاضی، با خانمش دعوا شده بود، گفت آقای قاضی این خانم من اینجوری یه بد اخلاق قضا درست نمیکنه، خونه کثیفه، این تمکین نمیکنه، حرف گوش نمیده فلان. قاضی گفت حق با شماست. خانم گفتش که آقا این خرجی نمیده، نمیدونم کتک میزنه، بد اخلاق، شب دیر میاد خونه، نمیدونم همش دنبال رفیق بازیه. قاضی گفت حق با شماست خانم. یه نفر گفت آقا نمیشه که هم حق با این هم حق با اون. گفت حق با شماست. مؤمن تلاش میکنه حق رو به دیگران بده. حالا این قلوب و قصه کاریکاتوریشه، ولی مؤمن سر هر چیزی که بحث نمیکنه که. حالا بعضی از چیزا اینجوریه، بعضی از مفاهیم کلیدیه، یعنی اونا رو اگه بزنی خیلی چیزا پشت سرش خراب میشه. یکی از مهمترین هاش این مسئولیت اجتماعی است. اگه من باشم دیگه تو اجتماعم که بیام، منم با خودم بقیه رو دارم تنظیم میکنم، نه اینکه من در خدمت تیم باشم، تیم باید در خدمت من باشه. خب خیلی چیزا خراب میشه دیگه، خیلی چیزا خراب میشه. محاسبات ذهنی به هم ریخت. چرا تو کربلا آراء مختلف اتفاق میفته؟ مردم میان یه عده‌ای وضو میگیرن، سید الشهدا علیه السلام رو میزنن، یه عده‌ای بی تفاوت میشن، یه عده‌ای یه دفعه اوج میگیرن، پرواز میکنن. این به جهت این تفاوت محاسبات ذهنیه که وجود داره. حتی یه دفعه میبینی معنای مرگ و حیات هم عوض میشه، یعنی بعضی از مفاهیم خیلی خیلی ساده و روشن هم عوض میشه مفاهیمش. در مکتب اهل بیت اینجوریه. امام حسین علیه السلام فرمود الموت او اولا من رکوب العاری، فرمود مرگ بالاتر از اینه که انسان تحت سلطه یه ظالمی باشه. والعار اولا من دخول الناری. خب این شعار ابی عبدالله است. من میخوام با این ملاک حرکت بکنم. امیرالمومنین علیه السلام هم تو نهج البلاغه میفرماید که فالموت فی حیاتکم مقهورین و الحیات فی موتکم قاهرین. فرمود نابودی شما تو زندگیه که محصول شکست از دشمنه، یعنی شما بری زیر بار یه ذلتی ولی زندگی کنی. خب این امیرالمومنینه، فرمایش مولا توی نهج البلاغه است، اونم امام حسین علیه السلام. حیات من نزله، اینا شعارهای کربلاست دیگه. من امام حسینی، یعنی سید الشهدا علیه السلام فرماید که آقا شما اگر میخواهی زنده باشی زیر بار ذلت نباید بری، اگر شما زیر بار ذلت باشی، زیر یوغ یه طاغوتی باشی و زنده باشی، این اسمش زندگی نیست. این مفهوم حیات رو برای ما به هم میزنه سید الشهدا علیه السلام. یه دهی توی کوفه میگفتن آقا ولمون کنیم، ما میخوایم زندگی کنیم، و نیومدن کمک سید الشهدا. آقا خودتون نامه نوشتید به سید الشهدا تشریف بیارن. خب ما میخواستیم زندگی کنیم، آقا رو دعوت کردیم، حالا نمیدیم کمکش چون میخواییم زندگی کنیم، چون ابن زیاد تهدید کرده، چون تحریم شدیم، چون پولم دارن میدن، جایزه گذاشتن برای سر ابی عبدالله، جایزه سنگین گذاشتن، جایزه گذاشتن برای سر همه آدمای اطرافش. یعنی ما ممکنه دستمون به سر امام حسین نرسه، ولی حبیب ابن مزاهر رو میتونیم بریم سرش رو برداریم، بالاخره بریم سر یکی رو جدا بکنیم از این 70-80 نفر، بالاخره بریم یه جایزه بگیریم. نشد، یه زرهی برمیداریم، نشد. حالا خود سید الشهدا خب میتونست همین کارو بکنه دیگه، یعنی امام حسین علیه السلام میتونست بگه که با ولمون کنید، ما میخوایم زندگی کنیم، یعنی میمون تو مدینه تو مسجد محلشون، اونجا کار فرهنگی میکرد، قیامی هم در کار نبود. با ما میخوایم زندگی کنیم، چی کار داریم که یزید چی کار میکنه؟ اصلا این آقا میفهمد این مدل اسمش زندگی نیست. شهدا میتونستن همینو بگن، همین شهدایی که الان به شهادت رسیدن، همین سردارانی که به شهادت رسیدن میتونستن بگن که با ما میخوایم زندگی بکنیم، ول کن، ما هم داریم کار میکنیم، هم شب و روز نداریم، جلسات دو شب سه نصف شب داریم، زن و بچه‌مون همش تن و بدنشون داره میلرزه که کی خبر ما رو میارن، همش در وضعیتی هستیم که اینجوری، حقوق درستابی هم که به ما نمیدن، فوشمون هم میدن. یه ده میگن تقصیر شماست اینا. خب ما وایستادیم، از کی داریم دفاع میکنیم؟ خب برای کی داری رانندگی میکنیم؟ خب بذارید ما بریم زندگیمونو بکنیم، ما هم بریم مثل بقیه. اصلا ملاک و معیار متفاوته. خب اگر اینجوری بود دیگه دعوایی هم وجود نداشت، ما میشدیم یه مستعمره، ما میشدیم یه گاو شیرده، ما هم میشدیم مثل قبل از انقلاب که بنویسن ورود ایرانی و سگ ممنوع، ما هم میشدیم مثل زمانی که حق توحش از ما بگیرن، ما هم میشدیم مثل اینکه هزاران روستا بعد از انقلاب کشف شد اصلا هیچ ارتباطی نداشتن، نه آبی نه برقی نه گازی نه پیشرفتی نه زیرساختی نه هیچی، پزشکمون باید نمیدونم هندی و پاکستانی و فلان، همینجوری بالاخره یه جوری زندگی میکردیم دیگه. حلبی آباد بود، گرسنگی بود، همه چی بود، نه رفاه بود نه عزت بود، کاپیتولاسیون هم بود. اگه یه سگ آمریکایی میومد پاچه یه مثلا افسر ایرانی هم میگرفت، شما به سگه نمیتونستی تو بگی؟ خب با این ذلت میتونستیم زندگی بکنیم. ولی وقتی ملاک و معیار سید الشهدا علیه السلام میاد، اونایی که میفهمن باید بلندشن یه کاری بکنن دیگه، ولو اینکه فوشم بخورن. فالموت فی حیاتکم مقهورین و الحیات فی موتکم قاهرین. اگه این ملاک و معیار نباشه، طرف میگه که آقا اصلا همه این مصیبت ها میدونه تقصیر کیه؟ تقصیر 7 اکتبر. فلسطینی ها اشتباه کردن که یه دفعه بلند شدن حمله کردن و اینا، این همه مصیبت تقصیر اوناست. این داداش 80 سال این وایستاده بالا سرش داره میکشه، فقط هم اینا نیست، لبنان هم داره میزنه، سوریه هم داره، به همه جا رو داره میزنه. 70-80 سال نشسته، این دزده اومده تو خونه من نشسته، بعد داره ظلم میکنه، داره میخوره میخوابه، به ناموس من تجاوز میکنه، این اومده تو خونه من، بعد میگه تو چرا یه جا داد زدی سرش؟ تقصیر توئه که این الان یه دفعه خشم. بابا این 80 ساله اومده تو خونه ما نشسته، داره میبره و میچاپه. نه، تقصیر اوناست. چرا اینجوریه؟ چون معنای زندگی اصلا در وجود این آدم در محاسبات ذهنیش تغییر کرده. میگه آقا بذار راحت باشیم، بذار راحت باشیم. به چه قیمتی؟ به هر قیمتی. بعد نمیدونه که این به هر قیمتی تو آرامشت هم گرفت دیگه، این اسمش رفاه نیست و تو همش در حال استرس و عذابی. فکر به هم میریزه. یا شما ناراحت نمیشی با این خانومت داری رد میشی تو بازار، این کسبه، این جوونا، این پیرمردا، این همش قد و بالای خانم شما رو، به اندام خانم شما دارن نگاه میکنن، شما بهت بر نمیخوره؟ میگه نه خانم من دوست داره این شکلی دیده بشه. بهشی گفتن که نظرت در مورد فلان چیز چیه؟ گفت نظر چیه؟ گفتن هیچی دیگه، هیچی، ولش کن. آقا شما غیرتی نمیشی؟ میگه غیرت چیه؟ یا هیچی دیگه، حرفی دیگه نداریم. و اگه بیاد یه وقتی از شما یه ملاکی داری به نام غیرت، بعد میتونی بر اساس این بری با طرف حرف بزنی، ولی اگه محاسبات ذهنیش به هم بریزه، غیرت رو ازش بگیرن، بگی اصلا غیرت معنایی نداره، بعد تو اصلا چجوری میخوای باش حرف بزنی؟ او اومده اینجا داره به یه سری مفاهیم کلیدی رو اومده داره کار میکنه. میگه اگه این غیرت رو ازش گرفتی، بعد دیگه تو 1000 تا منبری نمیتونه درست، 1000 تا کتاب بگو، 1000 تا استدلال بیار. خیلی عذر میخوام، بی ناموس و بی غیرت تو همه مکاتب فوشه، یه فوش خیلی بدیه. ولی طرف میگه که بنده بیناموسم، هشتک میزنه. من واقعا عذر میخوام، سلیته واقعا یه فوش خیلی بدیه در فرهنگ ما ایرانی، اصلا ربطی به اسلام و اینام نداره، بعد طرف هشتک میزنه من سلیتم. خب تو دیگه مثلا با این چی میخوای بگی؟ با این چه حرفی میخوای بزنی؟ این اصلا عینکش عوض شده. طرف رفته و تو مغازه هی میگه آقا این تلویزیون رنگی چنده؟ طرف میگه آقا نمیفروشیم. آقا به حداقل قیمتشو بگو. میگه داداش تو اشتباه داری میبینی، این آکواریومه. اصلا هی میگه قیمت بده، میگم آقا من نمیفروشم، چون اصلا تو نمیدونی فرق آکواریوم با تلویزیون رنگی رو نمیدونی چیه. این تبدیل میشه به یه افتخار. خب اومده محاسبات ذهنی منو زده، یه مفاهیم کلیدی رو میاد سعی میکنه بزنه و یه مسئله ذاتی انسانی، نه یه مسئله ذاتی حیوانی حتی، یعنی همه مرغ و خروس هم غیرت رو میفهمن، همه حیوانات چارپاها غیرت رو میفهمن. یعنی اصلا این موضوعی نیست که اسلام و 1400 سال و اینا که نیستش، که این موضوعی که همه نرهای عالم نسبت به ماده ها، یه چجوری آدم باید بگه؟ ولی این نداره، این موضوع این تو ذهنش پاک شده، این تیکه این سنسور حذف شده. بعد شما چه استدلالی میخوای بیاری؟ هیچ. نظام محاسباتی آدم دستکاری بشه این شکلی میشه دیگه، معلومه که دیگه مرگ و زندگی هم مفهومش رو از دست میده. بعد اون شهیدی که رفته برای من زحمت کشیده، به او هم بد و بیراه میگم. یه دفعه میبینی به حاج قاسم سلیمانی هم داره بد و بیراه میگه. بابا این آدم همه عمرش رو گذاشته برای امنیت تو. الان هم که یه وضعیت ناامنی اتفاق افتاد، خیلی ها نفهمیدن، خیلی الحمدلله متوجه شدن وقتی اینجوری شد که آقا درست بود که ما تو سوریه و عراق وایساده بودیم. این کار دقیقی بود. وقتی سوریه رو از دست دادی، عراق رو هم نصف نیمه از دست دادی، یعنی شما میتونستی پدافند تو بذاری تو سوریه، پدافند تو بذاری تو عراق، او که داره میاد همون جاها بزنی، اصلا به دم مرز نرسه که بعد اینجا بخوای بگی خدای چی کار کنم پدافندم خورد نخورد. دشمنم بلده چی کار کنه، اول محاسبات ذهنی شما رو دستکاری میکنه، عجله هم نداره، بعد میره سراغ سوریه، بعد میره فرماندهان نظامی لبنان رو میزنه، بعد میاد سراغ عراق، همینجوری خورد خورد میاد جلو. بعد دیگه شما باید وایس اینجا هی بگید این هواپیما بالا سرمون بود اومد اینجا رو زد، سپاهو زد. خیلی ها الحمدلله متوجه شدن که بچه های ما که میرفتن اونجا پرپر میشدن، پس دلیل عقلی داشت موضوع موضوعه. ولی خیلی ها هنوز هم که هنوز متوجه نمیشن، چون نظام محاسباتیشون کاملا تغییر کرده. وقتی همچین چیزی رو شما داری تو زمانه خودت میبینی، تعجبی نداره که بشنوی یه عده وضو گرفتن به قصد قربت رفتن سید الشهدا علیه السلام رو به شهادت رسوندن. عجیب نیست. طرف لات بود، دهه 60 لاتای محلم ازش میترسیدن. یه برادر خوبی داشت رفت جبهه شهید شد، این هم منقلب شده بود یه مدت. یه راننده کامیونی گفت من دارم بار میبرم سمت جبهه، میای با هم بریم؟ گفت بابا ما با این سابقه ما رو راه نمیدن اونجا که، ما مادرمونم میگه که برو، من دیگه قبولت ندارم، همش باید جواب این و اونو بدم. گفتش که حالا بیا بریم. یه سر رفت جبهه برگشت، برگشت اومد همه لاتای محله رو جمع کرد، گفت خاک بر سر ما شده، تا الان حواسمون نبود، ما باید میرفتیم دفاع میکردیم از ناموسمون، از خاکمون. همه بچه محله رو جمع کرد رفت، رسید جبهه، کفشا رو در آورد، گفت اینجا خون شهدا ریخته. معروف شده بود به سید پابرهنه توی جبهه، شهید سید حمید میرفزلی، سید پابرهنه. هیچ وقت این رو با کفش با پوتین ندیدن تو جبهه، همیشه پابرهنه بود. آخرش هم با شهید همت ترک موتور بودن، هر دو نفر با شهید همت به شهادت رسید. یه وقتی طرف تو کوچه یه لاتیه برای خودش، یه محاسبات ذهنی داره، بعد میره توی فضای دیگری محاسباتش عوض میشه. بعد من میگم داداش این جریانات شیطانی رو حواست باشه، وقتی قرآن میفهمد از شیطان فاصله بگیر، این گاهی آدمه، گاهی اجنه است، گاهی جریان فکریه. بابا این شبکه ماهواره‌ای که تو نشستی پاش، این گیر داره، این محیط شما رو میبره، این پیجه به دردت نمیخوره، این سلبریتی رو ولش کن، اومده کار کرده. اون سید فهمید حیات واقعی یعنی چی، چون از یه محیطی به یه محیط دیگه انتقال پیدا کرد. بگذرم، تنها راه چیه؟ تنها راه اینه برای اینکه محاسباتمون به هم نریزه، پناه ببریم به کهف الورا، به پناهگاه مردم اهل بیت. زیارت اونجایی که میگن پناه ببرید به ولایت، پناه بردن به ولایت هم این شکلی. ببین شما یه شاخص باید داشته باشی، حتی برای خواندن قرآن باید یه شاخص داشته باشی با او تطبیق بدی، اون سیره اهل بیته فقط. با سفن و نجات باید حرکت بکنیم، کشتی های نجات. حرفی که بنده میزنم هر گوینده ای میگه، نمیدونم آیه قرآن، هر کسی هر چیزی میگه، باید با یه شاخصی، اون شاخص الان کربلاست، خیلی هم واضح و روشنه. یعنی سید الشهدا علیه السلام یه دانشگاهی را انداخته، میگه آیات قرآن هم با همین میتونی معنا کنی. اونجاست که شما میفهمین که قرآن میفرماد فلا و ربک لا یؤمنون، میگه شما فلا و ربک، پیامبر به خدای تو قسم، خدا داره قسم میخوره به خودش، لا یؤمنون، اینها مؤمن حقیقی نخواهند شد، حتی یحکمون که فی ما شجر بینهم، حتی ذره‌ای ولا یجدو حرجا مما انفسهم و یسلمو تسلیما، ذره‌ای تو دلشون وقتی پیامبر یه حکمی میده ذره‌ای تو دلشون تردید ایجاد نشه، حرجی نیاد. اگه این اتفاق بیفته اینا مؤمنن، تسلیم واقعی. ولی اگه هر کی بگه خب من که خودم میفهمم این آیه قرآن به نظر من اینه، اون یکی میگه این آیه قرآن به نظرم اونه، خب دیگه سنگ رو سنگ، یه شاخصی باید باشه، این شاخص فقط ولایته. والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت، یه ذره بری تو دامن اونا میکشن میبرن، یخرجون هم من النور الی الظلمات، هی تاریکی روی تاریکی، ذره ای دلبستگی به جبهه طاغوت اتفاق بیفته به همون اندازه محاسبات ما به هم میریزه، به همون اندازه یعنی کوکاکولا رو سر میکشه، مرگ بر آمریکا میگه. عذرخواهی میکنم از همه، گوشی آیفون هم دستشه، مرگ بر آمریکا میگه، به دنبال میگه آقا این آمریکاییه، آمریکاییه، با همون پولم پهبادو میاره بالا سرمو میزنن تو سرمو. من اگه تا این حدم متوجه نشم، آقا از تکنولوژی استفاده نکنیم چرا، ولی خودباخته نشیم، متوجه باشیم که وقتی یه جایی انرژی هسته‌ای رو میگه شما نباید داشته باشید، فلان تکنولوژی نباید داشته باشید، دو واکسن ما رو تحریم میکنن، توی پزشکی ما رو تحریم میکنن، تو دارو ما رو تحریم میکنن، توی کشاورزی ما رو تحریم میکنن، تو همه جای کلیدی تحریم میکنن، بعد در رو باز میکنه این موبایل میاد، خب این یه گیری توشه دیگه، یه گیری توش هست که وقتی ما تو همه چیز کلیدی و حیاتی زندگیمون تحریم هستیم، کوکاکولا هست، هر چی هست باید بشه یه ذره حداقل شک کنیم. آقا میخوایم زندگی کنیم، ببخشید از ابتدا عرض کردیم، کوفی ها میگفتن میخوایم زندگی کنیم. آدم امام حسینی آدم دقیقی باید باشه، اینجا تنها پناهگاه. اگر محاسبات به هم بریزه گاهی ممکنه آدم فقط بی تفاوت باشه، و بی تفاوتی اینجا مفهومش بازی در لشکر یزیده. اینا رو همه رو ما از کربلا به دست میاریم. اون شخص خیلی جالبه که گفتن بعد از کربلا خیلی نابینا شده بودن. اینا کیا بودن؟ آدمایی بودن که وایستاده بودن فقط تماشا کرده بودن، و تو تاریخ یه سری اسم گفتن که اینا بعد از کربلا نابینا شده. بعد که صحبت میکنه میگه آقا من هیچ کاری نکردم، من فقط وایستادم تماشا کردم. معروفترینش همونی بود که گفتن شما چی شد نابینا شدی؟ گفت من کربلا بودم، دلم هم میسوخ برای سید الشهدا ولی کمکی نکردم، ایستادم تماشا کردم، از این ورم میترسیدم، از اون ورم یه خوردم دلم قنج میرفت برای بعضی از غنایم، خلاصه گفتم این وسط مبایستدیم، اگر حسین غلبه کرد که میریم زیر پرچمش، اگر یزید غلبه کرد که میریم یه چند تا غنیمت هم ور میداریم، پسر پیغمبرم نمیزنیم، ما نه چپیم نه راستیم، ما که نمازمونو داریم میخونیم، آدم خوبی هستیم، گفت بعد از کربلا این معروف ترینشه، چند مدل این شکلی داریم که تو مقاتل آوردن، این معروف ترینشه که تو همه مقاتل هست. میگه بعد از کربلا یه شبی خواب دیدم توی صحرایی هستم، من رو دارن میبرن کشون کشون تو دل یه جمعی، دیدم پیغمبر اکرم بالا نشسته و خشمگینه، منو بردن محضر رسول الله. آقا فرمودن که حالا در قتل پسر ما شرکت میکنی؟ گفتم آقا به خدا من نه یه شمشیر زدم، نه یه نیزه زدم، حتی یه سنگم پرتاب نکردم. فرمود سیاهی لشکر دشمن شدی یا نه؟ همون اول بچه ها این لشکر رو دیدن دلاشون لرزید یا نه؟ تو دل ناموس حسین رو خالی کردی یا نه؟ تماشا کردی این ظلم رو، یه دادم نزدی؟ که آقا به خدا من فقط تماشا کردم. میگه حضرت کاسه‌ای بود، یه خونی بود، فرمود این خون فرزندم حسینه، کشید به چشمای من. صبح که خواب بیدار شدم دیدم که دیگه چشمام سو نداره، نابینا شدم. این شاید حتی تمثیل باشه این قصه، مثلا بگم آقا یه چیزی ساختن، ولی واقعیته. کسی اگه بایسته این ظلم بیان رو ببینه و صداش در نیاد به خاطر اینکه آقا ما میخوایم زندگی بکنیم، این نابیناست، همین الان هم نابیناست، این نمیتونه ببینه حقو و قطعا هم نابینا محشور میشه. محاسبات ذهنی، مواجهه با اهل بیت خیلی وقتا همه اینا رو حل میکنه. طرف اومد مدینه، زیاد شنیدید مقدمه روزمون باشه، خدمت امام مجتبی علیه السلام، تو حسن ابن علی هستی؟ آقا فرمود بله. شروع کرد بد و بیرا گفتن. آقا ایستاد، او گفت، تمام که شد، آقا فرمود شما از شهر شام میای؟ گفت بله. آقا فرمود بله، شامیان با ما این گونند، شامیان با ما این گونند، حالا بیا بریم یه چند روزی مهمان من باش، خسته ای، حالا با هم حرف میزنیم، بیا بریم، لباس میخوای بهت میدم، غذا میخوای بهت میدم. یه حرف من اینجا نمیدونم، شاید زوده، نمیدونم باید بگم یا نه. آقا جان شما میدونستی اهل شام چجوری هن؟ این 3 ساله نمیدونست. شما میدونستی اهل شام با اهل بیت چجوری هن؟ این زن و بچه نمیدونستن، رسیدن. یه الان به ذهنم نمیدونم چرا ما این چند شب هی داریم میریم در خانه حضرت رقیه. آره شاید به خاطر اینه، امسال اولین سالیه که حرمش کسی نیست دیگه، چراغ حرم خاموشه، هر سال یه عده شده بچه های مدافع حرم میرفتن شلوغ میکردن اونجا، عزاداری میکردن. طرف یه دفعه موند، آقا من دارم بعد بیرام میگم، شما یه دفعه محاسبات ذهنیش تغییر کرد. یعنی آدم فقط مواجه بشه با کریم کفایته. آقا جان این مردم امسال تهدید شدن که آقا شرکت کنید تو مجالس اجتماعاتتون رو میزنیم. این مردم امسال خون دیدن و رسیدن به محرم، این مردم امسال داغ دیدن و رسیدن به محرم. بعدم این روزا روزای کاریه، بازم میبینی طرف میگه آقا شب پنجم یتیم امام مجتبی از دست ندیم برسیم. اونی که از شام اومده بود برای اینکه به شما بد و بیرا بگه، شما سوغات بهش دادی، لباس دادی، غذا دادی، اینجوری بهش رسیدگی کردی. اینایی که اینجوری اومدن در خانه شما، ما هنوز حرف نزدیم، فقط میگیم کریم اهل بیت اشک می‌ریزن. اصلا روزه نخونیم، ما امشب فقط بشینیم بگیم بقی. اینا گریه میکنن، اینایی که از مکه تازه اومدن باهاشون حرف بزنید میگه دیگه نمیبرن، حتی شما اون چهار تا سنگ هم دیگه نمیذارن ببینی، از یه مسیری میبرنت که تو قبرستان بقی روبرو نشی با این چهار تا قبر. شما روی بعضی از کلمات حساسید، یعنی فقط کافیه یکی بگه گودال، یه کسی بگه گو، روزه امشب سخته نمیدونم چی کار بکنم. همینجوری میخوای چند تا کلمه بگیم گریه کنیم سینه بزنیم؟ گوشواره مثلا. بگن کوچه، بگن معجر. تو مجلس امام حسین شما جرأت نمی کنی بگی انگشتر.